خب سنا عزیز شنونده، شبتون بخیر. ساعت 22 از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با ادامه یه برنامه های امشب. امیدواریم تا این لحظه برنامه های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. برنامه صوفیا به صورت زنده و مستقیم در این لحظه از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمان، همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطویر و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سما کش کشش لیلا بود. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا بود. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا بود. جام سهباز کجا بود مگر دست که بود، که به یک جلوه دل و دین ز همه یک جا برد. خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود، که در این بزم بگردید و دل شیدا بود. خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم، با برافروخت رویی که قرار از ما برد. همه یاران به سر راه تو بودیم، ولی غم روی تو مرا دید و ز من یغما برد.
مستیست در کیش مهر، چشم مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته برنامه وزین صوفیا. امروز 24 آبان ماه است و سالگرد التحال قنبار علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و همین حالا غزلیاتی که شنیدید هم در ابتدای برنامه هم با صدای استاد شهرام ناظری از ابیات عزیز و ارجمند و نورانی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود. امشب با اساتید عزیزی که دعوت بنده رو پذیرفتن در این برنامه تلاش میکنیم تا وجه دیگری از شخصیت علامه طباطبایی رو بازتابی کنیم و آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. در استودیو خدمت های دکتر کلباسی، استاد عزیز و فرهیخته و دوست گرامی خودم هستم، استاد تمام فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی که امشب قبول زحمت کردند و در استودیو دعوت من رو پذیرفتند و در خدمتشون هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر کلباسی، خیلی خوش آمدید به برنامه صوفیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی همکاران گرامیتون و همینطور شنوندگان خوب برنامه صوفیا سلام عرض میکنم و شب بخیر خدمت همه شما.
آقای دکتر، امروز سالگرد ارتحال علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست و در این در حقیقت 41 سالگرد درگذشت، سخن از آن عزیز که بیش از 40 است در حقیقت ارتحال آن عزیز رخ داده است باید از منظر دیگری صورت بپذیره. خیلی تا به حال در مورد علامه طباطبایی سخن گفته شده است و از جوانب مختلف به اندیشه ایشون پرداخته شده. در بدایت سخن در حقیقت شاید از این منظر سوال خودم رو از شما که استاد فلسفه هستید و سالهاست در مقام نظر و عمل در این موقعیت همراهید بپرسم که علامه طباطبایی در واقع در چه جنبه ای از جنبه های مختلف میتوان نقطه محوری یا جذبه اصلی شخصیتی او رو تعریف کرد؟ از جانبی مفسر است، از جانبی یک فیلسوف درجه یک و در این حال متفکر با برخی از ابداعات است، از جانبی روی در عرفان و سلوک عرفانی دارد و از جانبی نیز شخصیتی مکتوم و پنهان و پوشیده و سردرگریبان است. با چنین شخصیتی که ذو وجوه و ذو ابعاد در اعماق مختلف معناست، برای مواجهه از کجا باید آغاز کرد و چه محوری رو باید پی گرفت؟
سپاسگزارم از شما. سوال مهم و اساسی رو مطرح کردید. من برای اینکه در این وقت شب و در این مجالی که در اختیار ما هست بتونم یک تصویری البته به اجمال از شخصیت این مرد بزرگ رو عرض بکنم، مقدمتاً باید اشاره بکنم که ببینید شخصیت‌های بزرگ در واقع به تعبیر دقیق باید گفت متعلق به آینده‌اند.
احسنت.
یعنی در زمان و زمانه خودشون شناخته نمیشن. خب یه دلیل مشخصش هم اینه که در واقع شخصیت اونها آنچنان سعه وجودی پیدا کرده که در ظرف زمانی معینی نمی گنجه. ما در طول تاریخ در عرصه های مختلف علمی عملی شخصیت های متعددی رو داشتیم که در واقع مصداق این مطلب هستن. حالا فرض کنید که اکنون 2500 سال از زمان و عصر شخصیتی مانند افلاطون میگذره.
بله.
خب در مورد افلاطون افکار و اندیشه های او، تأثیرات او، خب چه چیزهایی که نوشته شده و انبوهی از مکتوبات و اظهار نظرها و تفسیرها الان موجود. برای عرض به خدمتون نسل حاضر کسی مانند افلاطون کهنه نیست. به تعبیر یکی از نویسندگان، شخصیت او به گونه‌ای هست که هر زمانی دفتری از افکار او ورق بخوره و زوایایی از اندیشه او برای اهل اون زمان و اون عصر آشکار بشه. کسان دیگری هم در واقع مصداقی میتونن باشن که یکی دوتا نیستن. حالا این نمونه رو خدمتتون عرض کردم چون الان در واقع زمینه و سیاق برنامه امشب در مورد یک شخصیت فلسفی است. فارابی هم میتونه مصداق این باشه، ابن سینا هم میتونه مصداق این باشه. خب ما در مورد افراد عادی بشر صحبت میکنیم. طبیعتاً اون چه که مربوط به شخصیت‌های الهی، منظورم معصوم و نمایندگان و برگزیدگان خدا باشن، دیگه اون به طریق اولاست.
کاملا
دیگه در واقع بحثی است که مفروغ عنه و باید در یک سیاق دیگه ای مطرح کرد. خب علامه طباطبایی 41 ساله که از زمان درگذشتشون میگذره. همونطور که اشاره فرمودید، شاید اگر بگیم حجم نوشته هایی که در مورد ایشان نگاشته شده برابری میکنه با خیلی کسانی دیگری که در عرصه های ادب و فرهنگ و فلسفه و هنر و امثال هم در همین فاصله ظهور کردن، و این نشون دهنده اینه که خب واقعا علامه مورد توجه و اقبال بسیاری از جویندگان حقیقت بوده به عنوان یک الگوی فکری و عملی. من یادم میاد که در مجموعه‌ای که احتمالاً حالا در بیانات جناب‌عالی هم معرفی بشه،
بله دقیقا،
منشوراتی که از جانب دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده، عرض کنم که در یه مجموعه تحت عنوان سپهر مهر یادم هست که
زندگی نامه در واقع علامه بله، طباطبایی هست،
بله، و اندیشه های او
به کوشش جناب‌عالی هم فراهم شده این کار.
یادم میاد که گفتگوی با تنی از شاگردان ایشان داشتم، از جمله مرحوم حجت الاسلام المسلم آقای دکتر احمد احمدی که حق استادی برگردن شخص بنده و همسال بنده هم داشتن،
رحمت الله علیه،
واقعا هم شخصیت ممتازی بود آقای دکتر احمدی و البته دست پرورده همین در واقع مکتب، یعنی مکتب علام. گفتگوی با ایشون انجام دادم. در فاصله گفتگوی حدوداً یک ساعت اندی که من با ایشان داشتم، چند بار ایشان بی اختیار اشکش جاری شد. یاد علامه آنقدر برای ایشان در واقع منقلب کننده و دگرگون کننده بود که اصلا نمیتونست خیشتنداری بکنه و اگر بگیم مثل باران گریه میکرد واقعا مبالغه نیست. و خب وقتی من میپرسیدم یا حالا دیگران هم پرسیده بودن که چرا شما، میگفت که اصلا هر موقع که من یاد این مرد بزرگ میفتم نمیتونم در واقع فراموش بکنم که این وسعت وجودی او و اون احوالات نافذ ایشون که میتونست در شاگردانم اثر بگذاره. خب اینا به هر حال بارقه های و نشانه هایی از شخصیت چند بودی و چند وچی است. اما اجازه بدید برای اینکه احیانا در مورد، یعنی شنوندگان ما در مورد علامه طباطبایی اطلاعاتی دارند،
بله،
در واقع کمابیش هم با شخصیت ایشان آشنا هستند، یک وجهی از وجوه شخصیت ایشان رو که من اسمش رو میذارم عقلانیت یا مسلک عقلانی علامه طباطبایی رو قدری در موردش صحبت بکنیم.
بله.
خب توجه بفرمایید که در بیانات شما هم آمد علامه مفسر بود، محدث بود، متکلم بود، عرض به خدمتتون فقیه بود، فیلسوف بود، عارف بود، محقق و متتبع در تاریخ بود. در بسیاری از علومی که واقعا ما برای یک آدم دانشمند امروزی میشناسیم انصافا توکل و تزلع کامل داشت. حالا اسم عرفانی که میاد نوعا ما یک شخصیت اهل ذوق و کشف و شهود و عرض به خدمتون الهامات و واردات قلبیه و امثال هم به ذهنمون خطور میکنه. میخوام عرض بکنم این سخن بنده نیست، این آثارنا تدل علینا. وقتی ما در واقع اندیشه های علامه رو حتی در حوزه مانند عرفان و اخلاق میبینیم، با یک هندسه معرفتی سراسر عقلانی مواجه میشه. یعنی به جرأت میتوان گفت که در دیدگاه علامه سیر و سلوک عرفانی و کشف و شهود اهل عرفان هم باید تابع یک منطق عقلانی باشه. البته نه علامه، هر کسی میفهمه و خود علامه هم به این تصدیق داره که به هر حال طریق ذوق، طریق باطن، طریق کشف با اون چیزی که در استدلال و منهج عقلانی میشناسیم تفاوت داره.
همینطوره.
منتها علامه در واقع بر این تاکید میکرد که حتی اگر این معنا رو هم در واقع مفروض بگیریم، با مقتضیات عقل نباید تفاوت و ناسازگاری داشته باشه. حالا دلایلش رو خدمتتون عرض میکنم. برای این مبنا، مبنای علامه یک مبنای کاملا مستحکمه در این قضیه. خب ما معمولا شنیدیم، میخوانیم و اهل علم هم در این معنا تقریبا اتفاق نظر دارن که وقتی مثلا اسم عرفان میاد، انگار یه طوری ورای طور عقله.
همینطوره.
و حتی مثلا استشهاد میکنن که مولوی هم گفت که پای استدلالیان
چوبین بود،
چوبین بود، پای چوبین سخت
سخت بی‌تمکین بود.
و به این هم استناد میکنن که بله، پای عقل در هر صورت در ساحت عرفان و کشف و شهود و امثالهون میلنگ. من میخوام عرض بکنم علامه کلن با این نظر مخالف.
احسنت.
یعنی در واقع به طور حالا اجمالی اگر بخوایم عرض بکنیم، آنچنان که در بسیاری از کتاب ها من جمله در شیعه در اسلام، در اصول فلسفه، در خود المیزان، جای دیگه علامه به کرات معنا رو فرمودن، فرمان که حقایق دینی از سه طریق بر ما مکشوف میشه: یک، ظواهر دینی; دو، عقل و استدلال و برهان; سه، کشف و ذوق و شهود یا کشف به اصطلاح طریق باطنی. خب ایمانا را علامه با عنوان مشی و طریق و مسیر معرفت شناختی و معرفت شناسان به اصطلاح امروز کاملا قبول داره و تفکیک میکنه. بالاخره طریق عرض به خدمتتون که یا ممشای حرکت یک فیلسوف با یک عارف، به لحاظ عرض به خدمتتون که مقدمات، وسائط و نهایاتش
متفاوته،
لیکن یک مسئله است که بنابر آنچه که در عرف نسبت میان مثلا فلسفه و عرفان هست، همونطور که عرض کردم، فیلسوف یه چیز رو میگه، عارف یه چیز دیگر رو میگه و این دوتا با هم سازگار نیست.
حالا چگونه در علامه این سازگار میشه آقای دکتر؟
نسبت طولی داره. یعنی اگر که در واقع همین سه طریقی که علامه برش تاکید داره رو دقت بفرمایید، علامه تصریح داره که اینها مؤید و پشتیبان یکدیگرن و در واقع عقل و شهود و حتی ظاهر همدیگر رو امضا میکنن.
متشکرم آقای دکتر. بحث رو از همینجا با جناب عالی میخوام پی بگیرم که فلسفه و عرفان در نسبت طولی با هم هستند. آقای دکتر مهدی عبداللهی حجت الاسلام، دکتر عبداللهی عضو انجمن حکمت و فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه که اخیراً هم کتابی رو در حوزه در واقع مداقه های عقلانی به رشته تحریر در آوردن، از شهر مقدس قم مهمان دیگر من هستن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر عبداللهی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم و میهمان برنامه و مجری محترم و توانای برنامه صوفیا، و درود و سلام میفرستم به روح مطهر فیلسوف و مفسر بزرگ حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه، و خوشحالم که این فرصت برای بنده مهیا شد که ادای دین هر شنبه بسیار اندکی به محضر ایشون داشته باشم. خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر کلباسی از فلسفه و عرفان به عنوان یک محور خیلی جدی در زندگی علامه طباطبایی بحث مطلوب خودشون رو آغاز کردند که این دو با هم در نسبت طولی هستند. شما که در حوزه معرفت شناسی هم در حقیقت در آثار علامه طباطبایی فعالیت هایی داشتید، از این منظری که آقای دکتر کلباسی بحث رو آغاز کردند، در واقع نسبت معرفت شناسی فلسفی رو در وجه زندگی علامه طباطبایی به چه صورتی میتوانید با معرفت شناسی عرفانی ایشون در واقع نسبتش رو برقرار بکنید؟ چه نسبتی میان معرفت شناسی فلسفی و معرفت شناسی عرفانی علامه طباطبایی در زیست علمی و عملی ایشون وجود داره؟
مرسی، سپاسگزارم. عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر کلباسی هم دارم. خوشحالم که محضر ایشون هم درک کردیم در این جلسه. من البته از میانه فرمایشات ایشون توفیق داشتم، فرمایشاتشون رو گوش کردم. نیزا شاید برخی از نکاتی که بنده میخوام عرض بکنم ایشون قبلا فرموده باشن. من از یه زاویه دیگه به مسئله مورد اشاره دکتر میپردازم. شاید با تعبیر طولیت و ارزبنده با تعبیر طولیت معرفت عرفانی و معرفت فلسفی قدری تفاوت داشته باشه. به نظر میرسه که این در واقع نظام معرفتی علامه طباطبایی قدس سره شریف برآمده از در واقع همون نگرش حکمت متعالیه و نگرش صدرایی هست. به عبارت دیگر وقتی ما سه مکتب و مدرسه فلسفی اسلام رو با هم مقایسه میکنیم، اگر ندیم مهمترین وجه فارق میان این سه مدرسه مشرقی، اشراقی و صدرایی یا حکمت متعالیه، دستکم یکی از مهمترین و پررنگترین وجوه ممیزه بین این سه مکتب در موقع گزارش معرفت شناختی این سه مکتب هست.
بله،
که چون فرصت محدود هست و نمیتونم خیلی وارد بحث مشرا و اشراق بشن، به نگرش صدرایی اشاره میکنم که فرمایشگاه و نگرش علامه طباطبایی هم در واقع زیل همین مکتب تعریف میشه. از منظر ملا صدرا، ما برای دستیابی به معرفت دینی منابع مختلفی داریم. خب به طور کلی در دانش معرفت شناسی یکی از بحث‌های بسیار مهم منابع و ابزارهای معرفتی هست و به طور کلی سخن از این مسئله به میان میاد که ما انسان ها به مسابه فاعل های معرفت برای تحصیل معرفت به امور واقعی و اعیان خارجی چه ابزارهایی در دست داریم و به تفصیل بحث میشه و حاصل و خلاصه بحث این هست که از اونجایی که انواع و اقسام مختلفی از واقعیات در دسترس ما قرار دارن، هر واقعیتی ابزار و روشی متناسب با خودش رو می‌طلبه برای اینکه ما بتونیم با کاربست اون ابزار و با پیش گرفتن شیوه متناسب با اون متعلق معرفت بتونیم کسب معرفت بکنیم. برای امور مخصوص باید حواس خودمون رو به کار بندازیم. به همین جهت امور جسمانی رو مخصوص می‌نامیم. در واقع این تصمیه بر اساس اون ابزار و شیوه ادراک که ما نسبت به امور خارجی هست. اما در مقابل اموری هم هستن که این امور معقول هم، یعنی به وسیله قوه عاقله درک می شدن و ما هر چقدر هم که حواسمون رو نسبت در خصوص اونها به کار ببندیم، حواس توانایی ادراک اون امور معقول رو ندارن.
بله،
یک بحث بسیار مهم ما در معرفت شناسی عام تحت عنوان منابع معرفت داریم.
یه مقدار فقط آقای دکتر بعد بحث خلاصه پیش بریم به صورت کدی در واقع جناب علی، بعد بفهمید چون گفتگوهامون از جنبه‌های مختلف میخواد صورت بگیره، در خدمتتونیم.
بله حتما. بعد این بحث که در معرفت شناسی عام مطرح میشه، در معرفت شناسی‌های خاص و مقید از جمله معرفت شناسی دینی هم همین بحث در واقع مطرح میشه و ما در قلمرو معرفت دینی از منابع معرفت سخن میگیم.
بله،
اینجا یکی از وجوه اختلاف سه مدرسه و مذهب فلسفی ما مطرح میشه. از منظر صدرایی به تعبیر از آیت الله اصغری عمری رحمت الله علیه که کتابی با این عنوان دارن که عرفان و قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی
بله.
ندارن. در این نگارش امور ماورایی، امور معقول، امور در واقع متافیزیکی اموری هستن که ما از سه روش و با کاردست سه ابزار مختلف میتونیم برها معرفت پیدا کنیم.
آیه دو کلباسی در واقع به ظواهر دینی، عقل و برهان و کشف و شهود از این منظر پرداختند.
بله.
من سوال متمرکزم آقای دکتر از جناب‌عالی آن است که در واقع در باب فلسفه و عرفان علامه طباطبایی اگر بخوایم از وجه معرفت شناسی یک نگاه تطبیقی داشته باشیم، محور این نگاه تطبیقی چه چیزی خواهد بود؟
تطبیق بین معرفت فلسفی و معرفت عرفانی.
دقیقاً بله.
این در پاسخ سوالتون در واقع در همون در واقع نگرش معرفت شناختی حکمت صدرایی.
بله.
ما اگه بخوایم علامه رو درست فهم بکنیم باید قبلش ملا صدرا رو درست فهم کرده باشیم. ملا صدرا یکی از کارهای بزرگی که تونست انجام بده این بود که به تعبیر خودش توانست حکمت رو تکمیل و تتمیم بکنه و فلسفه رو به عرش عرفان برسونه. آقای تو در فرمایششون بود که برخی ها تعبیر دارن که عرفان طوری ورای طور عقل است. خب اگر این سخن رو باش همراهی نکنیم که بنده هم باش همراه نیستم، دستکم یه پله بیاییم پایین تر این سخن قابل انکار نیست که از منظر عرفا معرفت عرفانی یک مرتبه بالاتر از معرفت فلسفی داره و به تعبیر فلسفی معرفت عرفانی که محصول کشف و شهود است از صنف علم حضوریه، اما معرفت فلسفی از صنف علم حصولیه.
بله.
به تعبیر آقایون فیلسوف میکوشد که بداند، اما عارف میکوشد که ببیند. در اون ملاقاتی هم که در برخی منابع نقل شده ولی جای تأمل داره که چنین ملاقاتی اتفاق افتاده یا نه بین ابن سینا و ابو سعید ابوالخیر، پس از این دیدار از هر دو نسبت به دیگری سوال شد. از ابو سعید پرسیدن که ابن سینا رو چگونه یافتی؟ ابو سعید گفت که من هر جا رفتم دیدم این کور با عصای خودش اونجا بود، یعنی کور بود، چشم علم حضوری نداشت اما با عصای عقل به اونجا رسیده بود. از ابن سینا هم که پرسیدن، ابن سینا نسبت به ابو سعید فرمودن که هر چه ما میدانیم شیخ میبینه. پس ما یه تفاوت بنیادین بین معرفت عرفانی و معرفت فلسفی داریم. معرفت عرفانی از نوع معرفت شهودی و از صنف علم حضوریه، از صنف یافتنه، از صنف وجدانه، از صنف رؤیت قلبیه به تعبیر متون دینی. اما معرفت فلسفی از صنف علم حصولی و معرفت ذهنی و شناخت مفهومیه.
درسته، ممنونم آقای دکتر. خب با جناب‌عالی هم بحث رو در واقع از این منظر آغاز کردیم. آقای دکتر کلباسی، خب این وصف نسبت طولی فلسفه و عرفان که جناب‌عالی انگوش تاکید بر آن می‌نهید، در آثار علامه طباطبایی کدام یک بر دیگری میچربد؟ آیا میتوانیم بگوییم چون بدایه و نهایه در آثار علامه طباطبایی درخشان است، میتوانیم یا درس‌های اسفار یا حتی در واقع مباحث دیگر فلسفی در مدرسه علامه، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مباحث فلسفی در نسبت طولی بالاتر قرار میگیرد یا مقدم؟